أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. خداوند متعال رو شکر گذاریم که ما توفیق داد صبحام رو با کلام و بیان امیر المؤمنین علیه السلام آغاز کنیم. انشاءالله خداوند کدورت های قلبی، بی اخلاصی ها، رذایل اخلاقی و ضعف های فکری ما رو به برکت نهج البلاغه برطرف و تبدیل به فضائل و قوت ها کنه. خب ما در این نهج البلاغه شریف حکمت به حکمت از حکمت اول شروع کردیم و سعی کردیم که به اندازه‌ای که برای یک صبحانه با معرفت کفایت میکنه نکاتی رو از این نهج البلاغه شریف با هم مرور کنیم. امروز با اجازه شما میخواییم یک نکته ای رو پیرامون نهج البلاغه عرض کنیم و بعد اگر فرصت شد امروز بحث رو ادامه میدیم، اگر فرصت نشد انشاءالله اگه خدا بخواد بحثمون رو فردا صبح ادامه میدیم. عزیزان، خود امیر المؤمنین علیه السلام در پایان خطبه 175 نهج البلاغه میفرمایند: ای مردم، به خدا سوگند من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی کنم مگر آن که پیش از آن خودم عمل کردم و از هیچ معصیتی شما را باز نمی دارم مگر آن که پیش از آن خودم ترک کردم. دلیل این کار چیه؟ دو نکته بسیار مهم رو باید در این ماجرا در نظر گرفت. ما گاهی وقتا با خواندن یک آیه یا یک حدیث فکر بکنیم خب همه مسئله رو در دین فهمیدیم، در حالی که چه بسا درباره اون موضوع به خاطر ابعاد مختلفی که دارد روایات و آیات متعددی رو باید جمع‌آوری کنیم، با یک نظم درستی کنار هم بچینیم و بعد نتیجه گیری کنیم. لذا کار علما، کار حوزویان، کار فضلای حوزوی این است که بقیه نمیتونن انجام بدن، چون علوم مختلفی از علوم ادبی عرب، منطق، اصول، رجال، درایه و امثال این رو باید مسلط باشن تا بتونن از یک روایت یا مجموعه از آیات روایات یک نتیجه ای رو برداشت بکنن که به اونچه که اهل بیت علیهم السلام نظر داشتن نزدیک باشه. خب چرا امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید من قبل از اینکه شما رو به هر خوبی و طاعتی دعوت کنم اول خودم عمل کردم؟ آیا این یک قاعده است؟ یعنی اگر ما هم فردا در خیابان منکری رو دیدیم باید بگیم خب من خودم هم که گاهی مرتکب این منکر میشم، مثلا غیبت، تهمت و امثال این، پس دیگه من الان تکلیف امر به معروف و نهی از منکر ندارم، برم اول عمل کنم چون امیرالمؤمنین در خطبه 175 اینجوری فرموده؟ نه اینجوری نیست. از اون طرف اگر نه، پس عمل مهم نیست، ما فقط بگیم، به خودمون تلنگری نزنیم، خودمون دنبال این نباشیم که اول خودمون اصلاح بکنیم. چرا باید خودتون اصلاح کنیم؟ خواجا این دوتا که با هم تناقض دارن. از یه طرف بگی شما منکری میبینید، ترک معروفی میبینی، وظیفه داری امر به معروف و نهی از منکر کن، از یه طرف هم میگی که حضرت فرموده من قبل از که شما رو به طاعتی امر کنم یا از معصیتی نهی کنم خودم عمل کردم. جوابش یک در واقع مهارت و دانشی رو به شما میده که یه مقدار انشالله بتونیم از این به بعد در فهم برخی از روایات، حداقل در نهج البلاغه که کار ماست، دقت کنیم. اون نکته و قاعده اینه که هر خوبی و هر بدی دارای مراتبه. این مثال برای شما بزنم. شما میگید نور یه حقیقتی است. آیا همه اون چه که از منبع نورها میاد بیرون از نظر شدت و ضعف نورانیت مساوی هست؟ هرگز. نور یک کبریت چقدره؟ نور یک شمع چقدره؟ نور یک چراغ چقدره؟ نور یک نورافکن چقدره؟ بریم بالاتر، نور یک ستاره چقدره؟ نور یک خورشید چقدره؟ همشون نورن اما دارای مراتبن، شدت و ضعف دارن. این مثال رو خواستم بگم که اول شدت و ضعف مراتب رو جا بندازم. حالا بریم در فضائل هم که نورن برای انسان، مراتب هست. مثلا حضور قلب در نماز، حضور قلب در نماز، یه حضور قلبی گاهی به زحمت یه مسلمان خیلی ضعیفی مثل من براش پیش میاد، به اندازه چند لحظه. یه حضور قلبی شما دارید گاهی مثلا دو رکعت از چهار رکعتتون کامل با حضور قلب. مثلا یه حضور قلبی حضرت آیت الله بهجت داشته دیگه، غرق در نماز. یه حضور قلبی حضرت امام داشته، همه زندگیش نماز. یه حضور قلبی امام معصوم پیامبر دارن، همش حضور قلبه، ولی این کجا و آن کجا؟ وقتی در روایات اهل بیت علیهم السلام فضیلتی رو میخونید و چشم و دلتون رو خیره میکنه، باید بدونید که این فضیلت آرام آرام، مرتبه به مرتبه در وجود انسان مراقب باید شکل بگیره. من مثال برای شما بزنم. مثلا در نهج البلاغه شریف آمده که حضرت شنیدن یه نفر همینجوری بی توجه به معنا و حقیقت استغفار نشسته، مثل خیلی هم میگه استغفرالله 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 استغفرالله. حضرت برای این که هم ایشون رو متنبه به این معرفت بکنن، هم بقیه کسانی که مثل ما بعدا این روایت رو خواهند شنید، فرمودن سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه، اتدری مل استغفار؟ تو میدونی هستن استغفار چیه؟ بعد شروع کردن. خب ظاهرا اون شخص ظرفیتی داشته که حضرت این گونه باهاش راحت صحبت کرد. بعد فرمودن که وقتی 6 کار رو انجام دادی تازه میتونی بگی استغفر الله ربی و اتوب الیه. این 6 کار رو از نهج البلاغه براتون میگم، ولی حواستون رو جمع کنید. اگر به این نکته‌ای که گفتم دقت نکنی، میگی بابا پس حضرت خواسته بگی هیچ کس جز خودم نمیتونه بگه استغفر الله، در حالی که اینجور نیست. فرمودن اولا باید از گناه واقعا پشیمون شده باشی، نه اینکه حالا یه حسی به دست داده میگه استغفر، واقعا نفرت از گناه و پشیمانی از گناه وجود تو بگیر. یک. دو، واقعا عزم جدی داشته باشی که دیگه به هیچ وجهی به اون گناه بر نگردی، نه این کمی الان استغفار میگی داری لذتشو تو ذهنت مرور میکنی و نقشه برای بعدی هم میکشی. عزم بر ترک داشته باشی. این دوتا. ثالثاً اگر قرار استغفرالله بگی یعنی توبه کنی، باید تمام حقوق در واقع انسانی و حقوق الهی که در دوران گناه ضایع کردی رو بری جبران کنی قبلش. چهار، در ببخشید در واقع 3 و 4 همینن. 3 یعنی حقوق الهی رو ادا کنی، 4 هم یعنی حقوق مردم رو اگه ضایع کردی ادا کنی. نمازی قضا شده ازت، حجی باید میرفتی نرفتی، اینا حقوق الهی. مال مردم خوردی، آبروی کسی رو بردی، کسی رو آزار دادی، بری ازش دلجویی کنی. 5، انقدر باید تلخی عبادت رو به خودت بچشونی تا شیرینی گناه که در سلول های خودت لانه کرده از وجودت بیرون بره. و 6، اونقدر در طاعت الهی گوشتت آب بشه آب بشه آب بشه که پوستت به استخون بچسبه، بعد دوباره در دوران طاعت و طهارت و پاکی گوشت بروید. حالا این 6 رو ما بریم به هر جوان و نوجوان بگیم وحشت بکنه که میگه این چه جور استغفاری، یا کی میتونه این کار جز خود امیرالمومنین بکنه، در حالی که یه متخصص مثل امام راحل در کتاب 40 حدیث میگه آقا صبر کنین، این 6 شرطی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده برای مراتب مختلف استغفاره، نه اینکه هر کسی همشو باید به جا بیاره تا نتیجه بگیره. 2 اول شرط صحت استغفاره، یعنی اصلا اگه اون 2 رو نیاری داری دروغ میگی استغفرالله، صحیح نیست. مثل کسی که نماز خونده بی وضو، خب این نماز اصلا باطله. اون دوتا چی بود؟ یک، واقعا نفرت از پشیمانی از گناه داشته باشی، و دو، واقعا عزم بر ترک داشته باشی. اگه این دوتا رو داشته باشی میتونی استغفرالله بگی، اون تو مرتبه اوله. لذا خود حضرت در نهج البلاغه و جاهای دیگه فرمود توبه همون ندامت، ندامت. پس دوتای اول شرط صحت استغفاره، ولی اصلا استغفار استغفار نیست، هیچی نیست. دو، اون دوتای دوم که فرمود بری اول حق الله و حق الناس رو ادا کنی، خوب که پاک کردی حالا بیه بگی استغفرالله، شرط قبول استغفاره. ما یه وقتی نماز بخونیم دقیقا طبق رساله صحیح هست، یعنی قیامت نمیگن نماز نخوند اون روز، اما قبول نیست، یعنی در سبد حسنات ما قرار نخواهد گرفت، فقط رفع تکلیف بکن. اما وقتی میاییم پاش با حضور قلب با طهارت نماز خوب بخونیم، میشه نماز مقبول درگاه الهی. امام میفرماین که اون دوتای بعدی یعنی ادای حق الله و ادای حق الناس قبل از استغفار شرط قبول توبه است. دوتای آخری چی؟ این که اینقدر در تلخی و طاعت جلو بری تا لذت گناه برای همیشه از وجودت بره، و این که اینقدر در طاعت گوشت تو آب بکنی که پوست به استخون بچسب و دوباره در دوران پاکی و طهارت گوشت بروید. اینا چیه؟ اینا شرط کماله، یعنی دیگه بخوای استغفار تو به اوج ارزشش پیش خدا برسه این دوتا شرط رو میخواد. حالا ببینید همین حکمت رو بذاری جلو دست یک عوام، برداره بگه آقا این چه استغفاریه، تو باید گوشت بدنت آب بشه باید بگه استغفار. آقای نادان صبر کن، این کار تخصص بخواد. دوتای اول شرط صحته، با همون دوتا همه بگن استغفار، بعد تلاش کنن اون دوتای دوم هم ادا کنن تا قبول بشه، بعد اگه تونستن تلاش کنن دوتای بعدی رو هم رعایت کنن که کمال پیدا کنه. خب پس مسئله اینجاست، خوبی ها و بدی ها مراتب دارن. حالا وقتی حضرت بفرماید آدم باید قبل اینکه به دیگران بگه خودش عمل کنه، هم افراد هم تفرید توش ممکنه از طرف افراد نادان یا غیر متخصص دیده بشه. یه عده بگن آقا پس ما وظیفه نداریم نهی از منکر کنیم، کار فرهنگی کنیم، مردم ارشاد کنیم، منبر بدیم، کتاب بنویسیم، چون خود ما که به همه اینا عامل نیستیم. یه دم از اون ور بیفتن بگن آقا ما تو رساله گفته شرط این که بتونی امر به معروف نهی از منکر کنی نیست که خودت اون معروف رو حتما انجام داده باشی و منکر ترک کرده باشی، تو میتونی مثل یه ضبط صوت گوشتی که یه چیزی رو حفظ کرده پخش میکنه رو بگی. نه افراد نه تفرید. جواب یعنی جنبندی چی میشه؟ شما در صحنه تکلیف وظیفه گفتن و ارشاد جاهل و امر به معروف نهی از منکر تو داری، اما باید بعدش به خودت برگردی بگی فلانی تو که با صحبتت هزاران نفر راهو پیدا کردن، تو که با امر به معروفت یک انسان خطاکار معروفی رو که ترک کرده بود رفت انجام داد، منکرش رو ترک کرد، خودت چرا؟ بله حالا بشینی و تلاش کنی خودت بهتر از اونایی باشی که براشون گفتی. پس اینو ببینید چقدر مهمه. چرا من امروز بحث سیر خودم رو تعطیل کردم و به این نکته پرداختم؟ به جهت اینکه ما در جامعه زندگی میکنیم که اون پایه اصلی شخصیت جامعه ما خیلی دینیه، الحمدلله. یعنی مردم همش میخوان حرف بزنن تو خونه، تو کسب و کار، تو دیدن برنامه‌های تلویزیون و امثالین، خواهی نخواهی بالای 90% این مردم به ذهنشون میاد که از نظر شرعی درسته. شاهدم چیه؟ استفتاءات مراجع روزی چند هزار استفتاء داره میشه در مورد ریزترین مسائل زندگیشون. اینا مردم عادی هم دیگه دارن سوال میکنن، پس معلوم براش مسئله است که این الان شرعا درسته. بارها شده افرادی که اصلا فکرشو نمیکردم از من سوالات شرعی خیلی دقیق کرد. مثلا یه وقت رفتم فرودگاه که برم برای سفر تبلیغی، یکی از این خانمای محترمی که از کارمندای خود سالن فرودگاه هستن اومدن و گفتن ببخشید من یه سوال شرعی دارم. ناخون کاشته بودن چه جور؟ گفتن این ناخون ما کاشتیم نماز اون چجوری میشه؟ من نشستم برای ایشون توضیح دادم، حالا البته سر پا بودم، برای ایشون توضیح دادم که هر چیزی که مانع بشه آب به موضع وضو برسه این اشکال داره، کاشتش اشکال داره، درآمد که اون طرف از این داره اشکال داره و این نماز شما رو مشکل دار کرده، غسل شما رو مشکل دار میکنه و امثال. برایش این که توضیح دادم اولش گفت وای خیلی سخته که چی کنیم. گفتم به حال سختی این بیشتره یا سختی عذابی که به خاطر باطل بودن نماز و همه اینا داشته باشیم. و بعد راهشو یاد دادیم و رفتیم. خودم برام جالب بود یه خانومی که رفته ناخون کاشته و تو همچین محیطی مثلا نمایش میده، برایش سواله که حالا نمازش درسته، وضو غسلش درسته یا نه. پس پایه عموم جامعه ما شرعیه، یعنی دقتاشون بشه. حتی یه عده‌ای داریم که حتی ظاهر شرعی میگیرن ولی اصلا براشون شریعت مهم نیست، حال دلشون رو گذاشتن خدای خودشون. حالا اینا نداشتی هم مهم نیست، دلت پاک باشه از این حرفا، اونا دیگه اندکی هن، خدا هدایتشون کن. چون پایه دغدغه های اکثریت جامعه ما مسائل شرعیه، خب مسائل شرعیت کجا میخوان در بیارن؟ قاعده اصلی اینه که برن سراغ متخصص دیگه، یعنی مراجع تقلید یا روحانیونی که مسلطن به فتاوای مراجع تقلید. ولی چند سالیست، شاید بهتر بگم 2-3 دهه است، یه روش غلط دینداری بسیار رواج پیدا کرده که هر آقا یا خانومی بدون تخصص در علوم اسلامی، بدون تخصص در ادبیات عرب، لغت شناسی، صرف، نحو، معانی، بیان، بدی، بدون تخصص در علوم حدیث، درایه، رجال و امثال این، خیلی راحت میره و با 4 تا روایت که میخونه اظهار نظر در مورد دین میکنه. این خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. لذا یا با خوندن یه روایت مردم رو از امر به معروف و نهی از منکر، از کار فرهنگی، از مبارزه با فساد نهی میکنه، یا شما خودتون اول عمل کنی خودتون رو بسازین بعد، یا از اون ورقش میده که لازم نیست شما خودتون عمل کنید، برید فقط بگید. لذا میبینی بعضن با عرض مذهب بعضی کسایی که خودشون خانم جلسه میدونن، یکم که میری جلو میبینی خودشون خیلی از مسائل شرعی رو عمل نمیکنه، حتی مسائل اخلاقی. حالا یا سوادش رو فقط ندارن یا نه قبول ندارن، فقط میگن، فقط میگن. بعد بگیم چرا، مثلا میرن میگن که خب بالاخره ما میگیم مردم که عمل میکنن، همین که خوبه که 4 تا جاهل آگاه کن. یا طرف مثلا من دیدم یه لیسانس کشاورزی داشته، خودشو عارف دیده، ملت رو جمع کرده دور خودش، یک خوز عبلاتی رو قشنگ و جذاب میگه، همه رو مثل این حرفای چرند کرده، بعد کم کم آلوده شده به بعضی مسائل دیگه و ارتباطات آنچنانی، و حالا دوم این آقا رو گرفتن. اون آدمایی که شاگردش بودن که خبر ندارن این چه فسادی در وجودش شکل گرفته، میگن آقا استاد ما رو گرفتن و نمیشه و فلان. حتی ممکنه کسی عمامه سرش باشه اما خوب کار علمی نکرده، زود رفته سراغ بحثای عرفانی و معنوی، علم رو توهین کرده تو ذهن خودش، کوچیک شمرده. حالا مثلا دیدم ما اینا که میگم رفته رو منبر نشسته میخواد به خیال خودش توحید بگه، بعد میگه که این دنیا، دنیای پست، همش محل قیل و قال و اختلاف و بگو مگو و من و تو و تو و من و ایناست، هر کسی میخواد خودش به منفعتش برسه. بعد این شعر فوق‌العاده حضرت امام رو میره بی خود خرج همچی حرف مفتی میکنه، میگه این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است، در مجلس رندان نه منی هست و نه مایی. بعد میگه ببینید اصلا برای اینکه ثابت بشه این دنیا چقدر پسته، همین واحد پول ما ایرانیا کافیه. بعد اون بالا رو منبر چند هزار نفره میگه که اصلا واحد پول ما چیه؟ تومن. هی میگیم تو من، تو من، تو من، کشمکش دنیاست. یه نفرم میسون وسط بلندش بگه مرد حسابی، اولا واحد پول ایران ریال، تومن نیست. بعد اون تومنی هم که میگی تومانه، چه ربطی به تومن داره؟ به مش ساده دل بنده خدا کم سوادم نشستن جل عزت، یا نشسته و تو تلویزیون همین آقا خیلی سال پیش مثلا به قول خودش عرفان و توحید میگفت، بعد میخواست برای خودش مثلا یه چیزی ببافه، میگفت اصلا میدونید لالایی که مادرها پای گهواره بچهشون میگن اولش لا اله الا الله بوده. خب چیزی شد لالایی؟ میگه این مادر اونجا میشسته این گفت لا اله الا الله، لا اله الا الله، کم کم میره لالایی لالایی لالایی. خودم نمیدونه به مغز این آدم باید چه نمره ای بده. بدتر مخاطبی است که میشینه و کیف بکنه. خب وقتی که انسان تخصص نداشته باشه و بلد نباشه ولی بر جای آدمی بشینه که فکر میکنه با چند تا از اینترنت سرچ کردن و دو تا سخنران از اینون گوش کردن حالا ما شدیم استاد دیگه، میره برای مردم حرف میزنه، نمیدونه برای قیامت و برزخش چه وبالی داره درست میکنه. برای تک تک این حرفایی که به دین بسته و اصلا نبوده باید قیامت عذاب بشه. اینقدر این خطرناکه که شما اگر روزه باشی چیزی رو به اهل بیت و خدا نسبت بدی که نیست، روزت باطله و گناه کبیره کرد. خب یکی از اینا همین مسئله است که عرض کردم. آقا ما قبل از عمل طاعت انجام بدیم بعد بریم به دیگران بگیم، یا نه بریم بگیم حالا خودمون هم سعی میکنیم داشته باشیم. جمع مجموع آیات روایات میگه هر دو تا تکلیف رو همزمان داریم. مگه اینا به قول ما طلبا مانعت الجمع که فقط یا میتونی بری بگی یا میتونی عمل کنی؟ نه خیر، تو همزمان که وظیفه داری خودت رو بسازی، اگر شرایط ارشاد جاهل پیش اومد، امر به معروف و نهی از منکر پیش اومد، اگر علمشو داری، سوادشو داری، شرایطشو داری، واجبه بری بگی. کی به تو گفته اول یعنی اول زمانی؟ این اول رتبی است، نه اینکه اول یعنی برو اول یه دوره زمانی خودتو بساز بعدن بیا به دیگران بگو. نه، اول رتبی است، یعنی بین اینکه به مردم بگی و خودت بگی از نظر اهمیت خودتو بسازی اهمیتش بیشتره، اما این مانع تکلیفت برای جامعه سازی نمیشه. این رو گفتم چون میدونم اکثر شما سروران عزیز که دغدغه دین دارید، خیلی تو این جلسات میشینید، فضای مجازی صوت مثلا دانلود میکنید، گوش میدین کتاب، مراقب باشید که از کی و از کدوم منبع دارید این حرف رو دریافت بکنید. آیا طرف تخصص این دانشخوا رو داره یا نه؟ یه مقدار از این برمار مطالعه میکنه، یه ذوقی هم شخصی داره بهش اضافه میکنیم، یه چیز قشنگی میگه تو خوشت میاد ولی معلوم نیست درست باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.